أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء وذرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصوير أرواحنا معلقة بعز نفسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. راجب عنوان هاي كي تصور شده اونها از محط بحث خارجن بحث میکردیم. مرحوم میرزای نائینی فرموده است که بعضی کلمات هستند که اونها هرچند به اعتبار به اصطلاح نحوی و لغوی مشتق قلمداد بشوند، از اسماء مشتقه به حساب بیایند، اما منزلت اونها منزلت عنوانهای ذاتی است و در نتیجه هر گونه تغییری در اونها وصفی که اونها به اون دالند اگر تغییر کنه گویی ذات تغییر کرده. در نتیجه وقتی وصف آنچنان است که با تغییر آن گویی ذات تغییر کرده، با تغییر اون وصف اصلا ذاتی باقی نمی‌ماند تا اینکه بگیم مشتق به آن اطلاق می‌شود یا نمی‌شود. مثال زده گفته مثلا فرض کنید که علت و معلول، ممکن و واجب و ممتنع، اینها مثال‌ها اینجورند که اگر چیزی علت است، این لفظ علت به اون ذات آنچنان دلالت میکنه که لفظ انسان بر انسان. کلمه علت یا کلمه معلول حامل و حاوی وصفی است، اما این وصف با اون ذات چنان پیوندی داره که اگر این وصفو از او سلب کنیم انگار ذاتو سلب کردیم. وقت اگر ذات سلب بشه ذاتی باقی نمونه، دیگه اطلاقش مشتق معنی نداره، اطلاق این لفظ بر اون معنی نداره. علت، کلمه علت وقتی به کسی به چیزی اطلاق می شود حاوی یه صفتیه، علیت، که اگر این علیت نباشه او علت نیست، یعنی ذاتش هم نیست، نه اینکه صفت ازش سلب شد. فقط صفت سلب نمیشه، بلکه مثل کلمه انسانی که اگر انسانیت رو ازش بگیرید شما، این نیست که یه صفتی ازش کم شده، بلکه ذاتش رو ازش سلب کردید. وقتی از انسان مثلا انسانیت رو یا به تعبیری ناطقیت رو بگیرید اصلا چیزی باقی نمیماند. انسان بدون انسانیت معنی نداره. آنگونه نیست که بگیم ذات باقیه، حالا این صفت زائل شده، حالا شک داریم با وجود اینکه صفت زائل شده میتونیم این لفظ رو اطلاق کنیم و اگر اطلاق کنیم حقیقتا اطلاق کنیم یا مجازن، تا بشه محل بحث. اصلا وقتی این صفت زائل شد آنچنان است این لفظ که گویی ذات زائل شده. وقتی چیزی مثلا از انسانیت صفت، از انسان صفت انسانیت رو سلب کنیم، خود انسان دیگه نیست، انسان دیگه باقی نمیماند. تا اینکه بگیم میتوانی به او انسان بگویم یا نه، اگر گفتیم حقیقتا میگیم یا مجازا. وقتی صفت انسانیت رو سلب کنید ذات رو سلب کردید. وقت چیزی که ذاتش زائل شده میشه بهش اطلاق کرد که آن است، انسان است نمیشود. در علت معلول هم تکلیف همینه، وضعیت همینه. اگر چیزی علت است ظاهرا صفت علیت رو برش داریم نسبت میدیم، ولی صفت علیت رو بگیریم علت ازش بگیریم علت نخواهد بود. وقتی میگیم علت نخواهد بود یعنی ذاتش از بین رفته دیگه، او نیست، او نخواهد بود. به نتیجه وقتی ذات از میان برمیخیزد دیگه معلومه که نمیشود این کلمه رو به او اطلاق کرد تا اینکه بگیم آیا حقیقتا اطلاق میکنیم یا مجازا. مثل فاعلون نیست، مثل ضارب نیست. وقتی ضارب رو به کسی نسبت میدادیم که ضرب و قبلا انجام داده و دیگه الان ضرب نمی کند، می گفتیم آقا ذات اون آقا که یه روزی ضرب انجام داد هست، صفت ضاربیت رو ازش گرفتیم. اما خودش که هست، که آقای حسنی که ضرب انجام داد خودش هست، الان ضرب نمی کنه، زمانی ضرب کرده بود. در مسئله علیت اینجوری نیست که شما بگید که علیت رو اگر از چیزی از کسی اخذ بکنید اون آقا میمونه، علت میمونه، صفت علیت رو نداره. نه خیر، علیت آنچنان است که اگر اخذ کنید یو علت نیست. پس وقتی علت نیست یعنی ذاتم برخواسته است، نمیشه بهش گفت علت. ایشون اینجوری فرموده. معلول هم همینطور. معلول اگر معلول است صفت معلولیت به اون نسبت داده می شود، ذات او رو یعنی نحوه ذات او این آن است که معلول است، چون علت و معلول جنبه وجودی داره. و چیزی اگر معلول است یعنی وجودش آنچنان است، نحوه وجودش معلول بودن است. وقت شما معلولیت رو ازش سلب کنید، فرض کنید یه زمانی معلولیت نیست، اون موقع یعنی خودش نیست، وقت نمیتونید به او بگید معلول در حالی که خودش نیست. در خصوص ممکن واجب و ممتنع هم همینطور. اگر فرض بفرمید چیزی واجب است، شما اگر فرض کنید وجوب را ازش اخذ کنید، یعنی ذاتش را از او اخذ کردید. لذا اگر واجب واجبه همیشه واجبه، چون اگر وصف وجوب را ازش بگیرید وصف وجوب از او زائل شود، او میشه ممکن. وقت این انقلاب ذات گویی لازم میاد، واجب که نمیتون بشه ممکن. در نتیجه شون با این تبیین فرمودن که وقتی یه همچین صفتی از میان برمیخیزد، مثلا صفت امکان از میان برمیخیزه، انگار ذاتش از میان برخواسته است، چون واجب ذاتش واجب است، وجوب ذاتیشه. به نتیجه به محض زوال وصف انگار زوال ذات شده، پس نمیشود گفت واجب بهش و نمیشود زائل بشود. ولذا اینجا دیگه محل بحث نیست که بگیم حالا آیا میشود صفت وجوب از میان برخیزد و ذات بماند، در اون صورت آیا میتوانیم بگیم واجب، نمیتوانیم، اگر میتوانیم به نحو حقیقی میتوانیم، به نحو مجازی میتوانیم، اینجوری دیگه نمیشه بحث کرد. اگر واجب است واجب است، همیشه واجب است، پس همیشه میشه حقیقی اطلاق کرد به اون. اما اگر فرض کنید سلب شود، اگر امکان داشته باشد وجوب سلب بشود، اگر امکان داشته باشد، اون میشه ممکن و انقلاب لازم میاد. در این جور مواقعشون فرموده محل بحث دیگه نیست، اینا روشن قضیه. یعنی اینجا دو وضعیت متصور نیست، ذات دو حالت ندارد، واجد وصف وجوب و فاقد وصف وجوب. تا بعد بگید در صورت فقدان وصف وجوب آیا میشه اطلاق کرد یا نه، و اگه اطلاق کردیم حقیقیست یا مجازیست. نه خیر، وصف رو نمیشه از رو سلب کرد، و اگه سلب کنیم ذاتش رو تغییر دادیم و نمیشود با مشتق رو اطلاق کرد، و نمیشود وصف رو سلب کرد، پس همیشه میشود گفت واجب، و حقیقتا هم میشود گفت واجب، پس مشکلی باقی نمیمانه.
در مورد واجب و ممتنع میشه این مطلب رو بگم، در مورد ممکنه که میاد واجب میشه یا ممتنع در مورد این مطلب چیه؟
وقتی ممکن واجب میشه واجب بالغیره، با وصف این که واجب بالغیر است همیشه واجب است، ایشون لابد اینجور جواب خواهند. حالا ممکنه این نقضی به فرمایششون هم قلمداد شه.
مثال عبد طالب، موضوع عبد طالب رو فیلم کنم در کفایه با مثال آب جاری مرمو آخوند توضیح دادن مرمو جرایان آب و اینها میتونیم این موضوع رو که همکاری فرمودی تعمیم بدیم حالا اشارتاً به مسئله مثلا فقهی مثل جرایان آب بگیم حالا که آب جاری صفت جاری بودن بر آب اطلاق میکنند و حالا مثلا احکام این برش مترتب رسیونه هستن؟
نه این به اون مربوط نیست، اینو کلمات خاصی رو مرمای ناینی کلمات خاصی رو مثل علت، معلول، ممکن، واجب و ممتنع گفته، اینا به رغم این که به لحاظ ادبی مشتق به حساب میان چون ممکن اسم فاعله، معلول اسم مفعوله، به رغم این که اینها مشتق لغوی و نحوی قلمداد میشوند اما حالتشون، حالشون و منزلتشون منزلت عنوانهای ذاتیه، مثل کلمه انسان که اگر چیزی انسان است، انسان است، همیشه انسان است، نمیشه وصف انسانیت رو برداری در حال انسان ذاتش بمونه. علت و معلول هم همینن، واجب و ممکن هم همینجور هستن، چون چنینن اینا از محل بس خارجن، یعنی در اینجا نزاعی نیست که چون این وصف ها از اینا زائل نمیشود، چون وصف این اوصاف از اینا زائل نمیشه هیچ وقت این فرض ندارد که آیا منقضی شده یا منقضی نشده، اصلا منقضی نخواهد شد، واجب همیشه واجب است، برای اینکه وجوب ازش بگیره دیگه خودش نیست، ذاتش نیست، نگه صفت وجوب نداره، این چنینی. ولذا گفته از محل بس خارجه، به اعتبار این که فرض این که یه وقت متلبس باشد یه وقت متلبس نباشد در اینجا معنی نداره.
دقت عقلی محض نیست. تو عرف مثلا میبینیم که ما بازم رو مجازم استفاده میکنن.
بله حالا پاسخ باید دیدیم دیگه. اولین میشه این موارد رو که مرحوم میرزا مطرح فرمودن روش تأمل کرد. اول این که بگیم که در خصوص مثلا علت و معلول که شما فرمودید، ما دو جور علت داریم، یکی علت موجب داریم، علت غیر مختار داریم. در علت غیر مختار نمیشه فرض کرد که یه وقت علت نباشد یه وقت علت باشد، علل مادی غیر مختار که به صورت غیر ارادی و غیر اختیاری و قهری علتند و ایفا علیت میکنند، اونجاها نمیشه گفت ازش صفت علیت رو سلب کنی، چون به نحو قهری همواره داره ایفا علیت میکنه. اما علت مختار خودش میتواند یه وقت اعمال علیت نکند، حق تعالی میتواند خالق است، علت است، علت فاعلی عالم است، اما میتونه این فاعلیت نکنه و ذاتشان باشه. کی گفته که این فرض نداره که وصف زائل شه ذات بماند؟ در فاعل اختیاری میشه ذات باقی بمونه و وصف، وصف علیت از میان برخیزه. این اولا فرض داره، این که شما میفرمایید به این شکلی که علل اطلاق میگید نیست، ممکنه در علل به اصطلاح غیر اختیاری، یعنی در واقع فرق بین علل غیر اختیاری و علل اختیاری هست، در علل غیر اختیاری ذهاب وصف و بقای ذات معنی نداره، اما علل اختیاری معنی نیست که ذات باقی بماند و خود اون علت ایفای علیت نکند، ذات هست ولی ایفای علیت نمی کنه، خلق نمی کنه، کجاش خلو بر میخوره؟
علت تامه
بالاخره علت تامه باشه به اراده خودش، ارادهش متمم علتشه. در هر حال این ممکنه. ببینید یک بحث شأنیت، اینی که برمی شأنیته، اما در فعلیت ما داریم بحث میکنیم. حق تعالی قطعا علت است، اراده میفرماید که خلق نکنه، نمیشه که علت نیست، فاعل نیست، ذات از بین میره اگر علیت ایفا نکند، نه ذات از بین نمیره، وصف و وصف علیت زائل بشود، یعنی الان فعلیت نداشته باشه، اما ذات، ذات علت باقی باشد. این متصوره، این اولا. این که شما تصور میفرمید که آنچنان است که وقتی وصف از میان برخیزد ذات از میان برمیخیزد، پس فرض نداره که ذات باشد و وصف نباشد، بعد تا تصویر انقضا بکنیم، بعد تا بگیم آیا در صورت انقضا میشه اطلاق کرد، نمیشه مجازن یا حقیقتا، و میشه. این اول. ثانیاً اینی که شما میفرمایید یه بحث عقلی است که بحث فلسفی است که دارید وارد مباحث لغوی و لفظی که هویت اعتباری داره میکنید. این مداقعه که شما دارید مطرح میکنید که مثلا ممکن وضع شده است برای اون که ذاتش محتاج است، واجب وضع شده است برای اون که ذاتش محتاج نیست، مستغنی است، و اگر این وصف ازش بگیریم انگار ذاتشو داریم ازش اخذ میکنیم، امثال این بحثا، این یه نگاه فلسفی و معرفتی به این واژه هاست. یه همچی تحلیل دقیق رو در عالم وضع و عالم اعتبار واضح این نمی کنه. یه وصف فلسفی است. لفظ و در اساس یه قواعد مشترک عام فراگیری واضعین اهل ادب انجام میدهن و کلمی ممکن رو اینجور وضع میکنن. حالا شما یه استدلال عقلی میکنید که از واجب زوال صفت میسر نیست، زوال صفت از واجب میسر نیست، یه استدلال عقلی میکنید و میبرید بحث رو تو عالم مباحث فلسفی. ما تو عالم اعتباریات و عالم اعتبار و قرارداد و وضع و جعل داریم بحث میکنیم. این نکته سوم. حالا ما اولا که گفتیم که امکان فرض بقای ذات با عدم وجود صفات رو که گفتیم میشه، گفتیم در علل مختاره که میتواند باشد و اراده کند که اعمال علیت نکند، اون که گفتیم. راجب این که این ادبیات، این اصطلاحات، اصطلاحات فلسفی هستند. در تبیین فلسفی میفرمان که آقای قاسمی میفرمان که در تبیین فلسفی ممکن این فرض رو حتی حل کنی، یعنی اونجا شما بیاید بگید آقا این تجزیه و تحلیل عقلیه و در مباحث عقلی اولا میگیم بحثای عقلی رو وارد مدار و حوزه اعتبارات نکنی، و ثانیا ممکنه بگیم بله که آقا شما به تحلیل عقلی دارید ذاتی و وصفی رو فرض میکنید، به تحلیل عقلی هم میشود گفت که وصفی هست و نیست، ذاتی باقیست و وصف نیست، ذاتی هست و وصفی هست. اینا به تحلیل عقلی میسر اگر شما میخواد برید تو عالم عقل بحث رو تر کنید. ولی ما میخوام عرض بکنیم که اصلا وارد کردن اینجور مباحث در حوزه الفاظ و اعتباریات به جا نیست. ما با یک مجموعه از قواعد و یک رویه و فرایندی مواجهیم در عالم وضع که میگوید آقا لفظ رو از این ماده و با این هیئت وقتی شما وضع کنید صورت بدید این معنا رو دارد. ما داریم قاعده کلی بحث میکنیم و این قاعده کلی شامل این موارد هم میشه، منتها یه استدلال عقلی دارید میکنید که در عالم عقل می شود. این به اصطلاح ارزانی خودتان. علاوه بر این اگر کسی بیاد بگه خیلی خوب ما اصلا این الفاظ خاص را، این الفاظ مخصوصی هن که وضع مخصوص هم دارن، اصلا در این الفاظ از همون بد و وضع اهمیتی دیده نشده، اصلا واضح، اصلا فلسفی نیست، بگیم تو عالم اعتبار بگیم واضح آمده بعضی از واژه ها رو این چون این وضع کرده، حالا اون واضح لفظی نباشه اصلا بفرمید فلاسفه، خود فلاسفه هم یه نوع جهل اصطلاح میکنه، جهل اصطلاح هم یه نوع وضع است. اون اصلا حالت اعمی ندارد. مثلا فرض فرمید چون چی بگیم؟ بگید آقا این الفاظ وضع خاص دارن و آنچنان وضع شدن که اعمیتی بر اونها فرض نشده، اصلا وضع به اعم اینجا متصور نیست، یه موضوع معینی داره و با وضع خاص اینا وضع شدن، فرض بفرمید. حالا اگر اینجور باشه لطمه میزنه به اصل مدعا که آقا در مشتقات اگر ذات بماند وصف زائل شود تکلیف چیست؟ آیا میشود به نحو حقیقی اطلاق کرد یا باید به نحو مجازی اطلاق کرد؟ اون کلیت سر جاش میمونه. شما همه حرفتون این میشه که چند تا واژه داریم وضع خاص دارن. این اصل مسئله رو که مثلا اسم فاعل، اسم مفعول آیا در صورت زوال وصف و عدم تلبس بالفعل میتونیم اطلاق کنیم؟ اگه اطلاق کردیم مجازاً باید اطلاق کنیم یا حقیقتاً؟ اصلا همه حرفی که شما بزنید این خواهد شد که واژگان خاصی هستند که این واژگان از بد و وضع اصلا اینجور وضع شدن، چون تصویر اعم نداشته اصلا وضع به معنای اخص شدن، چون اصلا در تحقق، در موقع تحقق به معنای در واقع اخص به کار می روند اصولا اینها. این آسیب به اصل مدعا و بحث ما نخواهد زد و ما در واقع نمیتونیم بگیم که جریان نزاع مخدوش می شود. اینجور موارد مشمول نیستند. پس برابر این خدشه در از اصل مدعا خواهد شد؟ نه، در اصل مدعا هیچ خدشه‌ای نمیتونه وارد شه. اینجا ما با چند تا واژه معینی و مخصوصی که به وضع خاص چون تصور عام نداشته وضع شدن برای اخص، این از اون جهت نیست که اصل مسئله اشتقاق و غیر اشتقاق محل خدشه قرار بگیرد. این واژگان خاص اینجوری هستند احیانا، یعنی اگر بخوایم بگیم سلمنا، سلمنا راجب این چند واژه معدود و محدود خواهد بود. این هم نکته دیگه راجع به این فرمایششون. مطلب دیگه که مفصل بعضی از عاصم وارد شدن اصلا از متأخرین، متأخرین و متأخرین، این است که آیا افعال داخل در نزاع هستند یا نیستند. بعد به تبع این یا از باب تمهید مقدمات برای اعلام نظر گفتن آیا این مطلب که نحویین میگوین افعال داله بر زمانند، این مطلب صحیح است یا نیست؟ باید تکلیف اول، تکلیف این مطلب روشن شود که افعال داله بر زمانند یا نه. نظر مشهور نحویین آن است که فعل داله بر زمانه، ماضی داله بر تحقق یک حدث است در گذشته، مضارع داله بر ترقب به وقوع حدث است الان یا در مستقبل، مضارع اینجوری، و احیانا هم به حال دلالت میکنه هم به مستقبل دلالت میکنه، و همین اعتبار هم میگن مضارع که به دو معنا دلالت داره، و صیغه امرم باز دلالت بر زمان دارد چون انشاء است و طلب است و طلب در زمان حال، زمان تکلم است. پس برای زمان درش منتوی است. این موضوع رو که افعال دال بر زمانند آن مایه قطعی انگاشتند که در تعریف فعل یا افعال همین رو گنجوندن. عبارت مشهور ابن حاجب راجع به فعل اینه: ما دل علی معنا فی نفسه مقترنا به احد الازمنه الثلاثه. اصلا فعل اینه که معنای مستقل دارد، مثل اسم، مثل حرف نیست که معنی مستقل نداشته باشه. معنای مستقل دارد مانند اسم، ولی این تفاوت رو با اسم داره که افعال مقترن به زمانند، معناشون آمیخته به زمان است، مقترن به زمان است. اما در اسم نیست، ضارب هیچ ازش بر نمیاد که الان ضاربه، در ماضی ضارب بوده، در مستقبل ضارب خواهد بود، هیچ زمان درش ننهفته و مقترن به زمان نیست معنای ضارب زننده. اما ضربه چرا؟ ضربه یعنی داره اخبار میکنه از حدوث یک حدثی، از وقوع حدثی، تحقق یک حدث در ماضی. یضربو داره حکایت میکنه و اخبار میکنه از ترقب حدوث در آینده یا جریان حدوث الان در حال. و احیانا امر و اینها هم اینجوری هستن، فرض فرمین نهی امثال اینطوری هستن، امر و نهی هم داریم که الان انجام بده، انشاء بکنه، یا الان انجام نده. این در واقع نگاه ادبا و نحوین هست. بین اصولین هم این مطلب پذیرفته بوده، متأخرین از اصولین آمدن تشکیل کردن که آقا اصلا کی گفته است که فعل دال بر زمان است؟ چون این نیست، در معنای فعل زمانمندی ننهفته است، در فعل چه ماضی، چه مضارع، چه امر و نهی، اینها در معناشون مسئله زمان تعبیه نشده. حالا اگر دلالتی باشد حیث دیگری داره. برای این مدعا ادله رو اقامه کردن و مسئله زمانمندی معنای فعلی و دلالت افعال بر زمان و ازمنه و قول عدم دلالت در بین متأخرین از اصولیین اگر پذیرفته بشود که تقریبا تبدیل به نظر مشهور شده، از جمله مثال هایی است که لاجرم در علوم مختلف گاه بعضی از مسائل بر اساس این که رأی اصحاب اون علم با رأی اصحاب علم مبدأ تفاوت میکنه، لاجرم باید در علم به اصطلاح علم ثانوی بحث بشود و اکتفا به رأی علم عهده‌دار مبادی نشود. و اینکه ما گاهی عرض میکنیم که بعضی مبادی ممتزجند و به جهتی ممتزجند به مسائل باید مورد بحث قرار بگیرن، از جمله اینکه گاهی آراء اصحاب علم معطوف و باحث از مسائل با آراء اصحاب عهده‌دار علم عهده‌دار بس از مبادی فرق میکنه. خب اهل ادب همه به صورت یه مسئله مسلم قبول دارن که افعال داله بر زمانی از منه هستن، اما متأخری از اصولین یه چیزی نیست. برای این مدعا ادله ای رو آوردن که الان زمان محدوده، یکیش رو عرض میکنیم بقیه رو جلسه بعد بحث میکنیم. گفتن که ما ببینید، شما تحلیل کنید کلمه مثلا ضربه رو، در کلمه ضربه یه واد و را و بایی هست و یه هیئتی ضربه فعلا، پس یه ماده داریم یه هیئتی داریم، دو چیز بیشتر نیست دیگه، دو عنصر داریم ما در ضربه. ماده زاد را با دلالت میکنه بر اون حدث که در فارسی بهش میگیم زدن، در عربی میگیم فرض کنید ضرب، اون حدث ماده اونه دیگه، زاد و را و با دلالت میکنه بر اون حدث خاص. هیئت هم وقتی اون ماده زاد را و با میشه و را با، این هیئت هم داره میگه آقا این حدث منصوب به این فاعله، آقای زید اون حدث رو پدید آورد. این هیئت هم اینو میگه دیگه، و ربه یعنی آقای زید اون حدث را صورت داد. درست شد؟ خیلی دیگه چی میمونه که دلالت کنه بر زمان؟ این دو عنصر که هیچ کدوم به زمان دلالت نکرد، زاد و را و با، بر اون نوعی از حدث که شو در فارسی میگیم زدن دلالت کرد. و هیئت هم ضرب فعل دلالت داره میکنه به نسبت این حدث معای فاعل بایزه. این دو عنصر تموم شد. شما میگید دلالت بر زمان میکنه، وقت چی چی این وسط به زمان دلالت میکنه؟ هیچ کدوم از اینا که دلالت نداشتن که. این دو عنصر که به چیزای دیمدلوش و معلوم شد چیست. عنصر سومی نداریم که دلالت بر زمان بکنه، پس برای اصولا فعل بر زمان دلالت نمیکنه. چی؟ یعنی مثلا فرض از
ماده و ماده نه، هیئت و ماده و هیئت نه، بلکه اینها در کنار هم دیگه قرار میگیرن. بله ماده به معنی چی؟ به ماده و ماده خودش که دلالت بر چیزی نمیکنه. اگه هیئت هم اگر به ماده و هیئت در نظر گرفته بشه به چیزی دلالت نمیکنه. این دوتا که کنار هم دیگه قرار میگیره منظور میشه اعتبار شده که روی زمان دلالت.
آخه از این ترکیب چی اضافه میشه؟ مثل ترکیب جامعه نیست که بگیم آقا فرد فرد خاصیتی دارن، وقتی جمع میشوند برایند این جمع هم یه خاصیت دیگری میشه. در ترکیب چی به دست میاد؟ چی اضافه میشه؟ ظاهرن چیزی اضافه نمیشه. از کنم این حالا یه استدلاله برها.
این حالی که از خارج میاد به این قرار میگیره.
نه ببینید، اگر این تجزیه تحلیل قبول کنیم که آقا دو عنصر داریم، هر یک از این دو عنصر هم مدلولش محکیش این است، حق با آنون خواهد بود، اشکال در جای دیگه است. و نمیشه گفت که این دو عنصر با هم مرکب شدند یه نوع معنا و مدلول ثالث هم این وسط تولید میشه. این نمیشه گفت انصافا. ولی اشکال در جای دیگه است. جواب هم یکی رو بدیم تا دلایل دیگه که اقامه شده. جواب این است که اینکه شما میفرمید که زاد و را و با ماده دلالت دارد بر حدث، هیئت فقط دلالت دارد بر نسبت، این ادعای شما دقیق نیست. اگه هم جواب بدیم من اینجور جواب بدیم. بیم آقا کی گفته است که هیئت ضربه فقط میگد که حدث را این آقا انجام داد به فاعل نسبت میده، فقط همینو، همین مقدار دلالت داره. خیر، اگر کسی بگوید که نسبت حدث به این فاعل در ظرف زمانه، شما چی میگید؟ نه از همین نسبت در ظرف زمان واقع میشه. ضربه کی؟ و میبینیم وقتی میگیم یضربه با این فرق میکنه نسبت، در که اونجا هم همینه. اگر حرف شما صحیح بود یضربه با ضربه رو باید فرق میکرد، برای اینکه در ضربه هم زاد و را و با هست و هیئتی که نسبت به فاعل، نسبت حدث به فاعل است. در یضربه هم زاد و را و با هست و نسبت حدث به فاعل. اینا چرا تفاوت دارن؟ معلوم میشه دو جور نسبت ما داریم. در ماضی بله نسبت حدث به فاعل است ولی در ظرف زمان ماضی. در مضارع نسبت حدث به فاعل است ولی در ظرف زمان حال یا مستقبل. اینطور که شما بفرمید فقط نسبت حدث است به فاعل نیست. شاهدش اولا تبادر ذهنی میگه زد بای میزند، همین زد ترجمه که میکنم هر زمان دیگه ترجمه کنید. تبادر ذهنی لازم نیست کلمه ای رو معادل قرار بدیم ترجمه کنیم، بلکه اون چه خطور میکنه به ذهنمون. از ضربه یه چیزی به ذهن ما خطور میکنه، از یزدبا چیز دیگه به ذهن ما خطور میکنه. مگه تبادر نشانه این نیست که معنا رو شفاف کنه، آشکار کنه؟ و ما میبینیم بین ضربه و یزدبا تفاوت هست. بله نسبت حدث به فاعل هست در هر دو، اما اگر فقط همین نسبت حدث به فاعل بود ضربه و یزدبا نباید معنیش فرق میکرد، در حالی که فرق میکنه. شما نمیتونید یزدبا رو جای ضربه به کار ببرید، ضربه رو جای یضربه به کار ببرید. و همین نشون میده که دو جور نسبت حدث به فاعل است. در ضربه نسبت حدث به فاعل در یه ظرف زمانی گذشته، در یضرب نسبت حدث به فاعل در ظرف زمانی دیگه است، حالا یا حال یا مستقبل. پس برای این فرمایش شما که بگید دو عنصر ما داریم، دو عنصر هم مدلول و به اصطلاح معداش المعلومه، اینجور بله دو عنصر داریم، اما عنصر دوم آنچنان است که تو انبا دلالت بر زمان، حالا نوع دلالت شو بعدم بحث میکنیم، دلالت مطابقیه، التزامیه، تزمنیه، بحث میکنیم، ولی فعل جمله فرق است بین ضربه با یضرب. و صلی الله علیه و
تو استاد به دست شما دعا میکنم از شما
فیست
چطور؟ خب همین عرض اخیر ما دیگه بفهمه که اگر بنابراین بود که اینا دال یه ماده بود و هیئت و ماده بر حدث و هیئت هم بر نسبت دلالت می داشت، خب هم ضربه رو داشتیم بس بود دیگه، از ضربه رو میخوام چکار، از ضربه رو میخوام چکار، لا تضربه رو میخوام چکار. این نشون میده که اینا هر کدوم یه چیده معدای مازاد هم دارن، معدای مازاد چون تبادر میکنه با به ذهن آدم زمان گذشته و حال آینده. تقریبا اکثرا الان اینجور میگن، از مرحوم صاحب کفایه این استدلالشون نقل کرده و بقیه هم همجوری پشت نظرشون آمدن، لذا تقریبا نظر مشهور اصولیون متأخر شده این که فعل داله بر زمان نیست. حالا یکی که ادله رو طرح میکنیم ببینیم آیا هیچ کدوم از ادله تاب و مقاومت دارند که ما هم رأی بشیم باشون یا نه.